ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست وزرای خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 از بعد از ظهر امروز یک شنبه دنبال شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق احتمالی با ایران را بدتر از آنچه که این کشور نگرانش بود عنوان کرد. ایران تغییر در برنامه سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران را رد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. نشست وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 بعد از ظهر روز یکشنبه در شهر لوزان سوئیس برگزار می شود. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، در لوزان این نشست با حضور وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان، فرانسه و چین و همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود. در غیاب وزرای خارجه بریتانیا و روسیه هم که هنوز به محل مذاکرات نرسیدند، قرار است مدیران سیاسی این دو کشور شرکت کنند. پیش از این نشست، جلساتی دو جانبه و چند جانبه از جمله میان وزرای خارجه ایران و چین و همچنین آمریکا با چین برگزار شد. در نشست دیگری هم وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان با حضور فدریکا موگرینی با یکدیگر گفتگو کردند. همزمان با ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان با تغییر برنامه کاریشان مدت زمان بیشتری در لوزان سوئیس باقی خواهند ماند. پس از آنکه اعلام شد جان کری وزیر خارجه آمریکا برنامه سفر خود را برای ماندن بیشتر در مذاکرات لغو کرده، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که وزیران خارجه فرانسه و آلمان هم برنامه سفر خود به قزاقستان را به تأخیر انداختند تا بتوانند زمان بیشتری را به مذاکرات هسته‌ای با ایران اختصاص دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با محکوم کردن چارچوب توافق احتمالی هسته ایران با قدرت‌های جهانی گفت این توافق تمام ترس‌های ما را تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو در نشست کابینه دولت اسرائیل با اشاره به مذاکرات هسته ایران در لوزان سوئیس گفت که این توافق به این شکلی که ظاهراً قرار است به خود بگیرد بر تمام ترس‌های ما و حتی بدتر از آن مهر تایید می‌زند. او همچنین با نام بردن از آنچه محور ایران لوزان یمن خوانده، گفته است که این محور برای بشریت بسیار خطرناک است و باید جلوی آن گرفته شود. همزمان با این اظهارات، خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقاماتی که نامشان ذکر نشده خبر داد که ایران و آمریکا نسبت به دستیابی به یک توافق نزدیکتر شدند. معاون وزیر خارجه ایران هر گونه تغییر در برنامه سفر هفته آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران را رد کرد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام این خبر به خبرگزاری‌های ایران گفت که تغییری در برنامه سفر هفته آینده آقای اردوغان ایجاد نشده است. او در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌های ایران درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری ترکیه گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه به شکل مناسب به این صحبت‌ها پاسخ داده است. رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته ایران را متهم به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه کرد و با اشاره به تحولات یمن گفت وضعیت در این کشور غیر قابل قبول است و ایران باید متوجه این موضوع باشد. اعضای اتحادیه عرب بر سر تشکیل یک نیروی متحد نظامی برای مقابله به تهدیدات منطقه‌ای توافق کردند. خبرگزاری رویترز بر مبنای پیشنویس قطعنامه نهایی نشست پایانی اتحادیه عرب گزارش داد که تشکیل این نیرو برای مقابله با آنچه رشد تهدیدات امنیتی خوانده شده انجام می شود. این خبرگزاری گفته مکانیسم و ساختار این نیروی نظامی طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. گفته شده است که شرکت در این نیروی ائتلافی برای کشورهای عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است و الزامی برای حضور همه کشورها در آن نیست. در قطعنامه پایانی همچنین از شبه نظامیان حوثی در یمن خواسته شده تا از پایتخت خارج شوند و سلاح‌هایشان را تحویل دهند. نشست اتحادیه عرب بعد از ظهر یکشنبه در شرم الشیخ مصر پایان یافت. و ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه لی کوان یو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، شرکت کردند. این مراسم صبح یکشنبه با وجود بارش باران شدید با حضور رهبران کشورهای آسیا و اقیانوسیه برگزار شد. جسد لی کوان یو قرار است طی مراسمی سوزانده شود. او 3 فروردین ماه امسال در سن 91 سالگی درگذشت. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. برای شنیدن و دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی .com باشید از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف می‌زنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اون چه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلاور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست ماننده دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان میداد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح میدونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان Inactive Account Manager در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.